یک کسی جامعه شناسه، در علوم مختلف تخصص دارد. اگه اون آدم منکر شد مثلا دین را قرآن را، بگه مردم راست میگه دیگه، چون آدم دست خونده از تحصیل کرده از روشن فکره، غافل از این که او اگر روشن در فند خودش روشن فکره، در رشته خودش تخصص داره. این معقول نیست که آدمی که در طب متخصصه در فقه هم نظر بده، در جامعه شناسی مثلا تخصص دارد در فقه هم نظر بده، در علوم دینی نظر بده. یعنی چه؟ تازه در طبش ما شعب مختلف داریم، هر طبیبی که نمیتونه که در همه ابعاد وجود انسان نظر بده. و چشم پزشک داریم، دندان پزشک داریم، راجع به حلق و کلیه و کبد داریم، هرک در رشته خوده. اما اینجا در دین که میرسن مردم خیال میکنن هر کسی که اصطلاحات علمی داره، یه قدری مثلا قرآن بلده، یه قدری آیات بلده، یه حدیث بلده، این همه چی بلده، این حق دارد دیگه وارد بشه و در فقه هم نظر بده، در اصول نظر بده، در فلسفه نظر بده، در عرفان نظر بده. خب این تجربیه، نفهمیه. اون آدم میشود صادف، یعنی هم خودش گمراه است و هم مردم را گمراه میکند که روز قیامت بار همه اینها بر دوش او خواهد آمد. اینها هم در تجربیشون کمک کرده اند او را و گوش به حرفش داده اند، مسئولند. او هم که روز قیامت هم خودش گمراه شده هم مردم گمراه کرده، مسئولند. و ما یکی از مصیبت ها که دامنگیر اسلام و قرآن شده در زمان ما هم شده همین مسئله است. حالا هر کسی از جا برمیخیزه یه قدری اصطلاحات علمی بلده، تخصصی در رشته های علمی مختلف داره، به خودش حق میدهد درباره دین نظر بده، حرف بزنه، در فقه نظر بده، در فلسفه نظر بده. مردم عادی هم که خب نمیفهمن، تشخیص نمیدن، دنبال اونها میروند. سند الذی یستفون عن آیاتنا، ما اون روز کیفر میدهیم، عذابهای بد دارن این گونه مردمی که دنبال کسانی میروند که تشخیص نمیدن. و از مصیبت هاست در هر زمانی این بوده که گرفتاری داشته امام صادق علیه السلام، یکی از گرفتاری ها بزرگش در زمان خودش همین بوده. یعنی در زمان امام صادق که فردا که روز یک شنبه روز 25 ماه شوال روز شهادت امام صادق علیه السلامه، در زمان خودشان این گرفتاری بود. چون هم حکومت اسلامی توسعه پیدا کرده بود، کشورهای زیادی تحت سیطره اسلام آمده بودن، و از طرفی هم آرا و افکار مختلف هم در میان مردم رواج داشت. هر کسی سلیقه‌ای داشت، رأیی داشت، قرآن را به رأی خودش می‌گرفت، آیات قرآن را طبق نظر خودش معنا می‌کرد، حدیث نبوی حالا یا ساختگی یا درست می‌گرفتن، توجیهاتی می‌کردن. و فرقه‌های مختلف به وجود آوردن، نه تنها در احکام فرعی که بگیم حنفی آمد، شافعی آمد، حنبلی آمد، مالکی آمد، در اصول اعتقادی در میان اونها مرجعه آمدن، اشاعره آمدن، معتزله آمدن، کیسانیه بودن، جارودیه بودن، سلیمانیه بودن، فتحیه بودن، زیدیه بودن، اسماعیلیه، اینها فراوان شدن، فرقه های مختلف، جنگ 72 ملت، 72 ملت، اوج بله چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. از اون طرف امام معصوم هم که دستش کوتاه بود و از میان مردم کنار زده بودن اصلا، چون حکومت ها تحمل نمی کردن اونها را، و از طرفی هم این اختلاف آرا به نفع اونها بود و رضا حکومت های جبار تأیید می کردن، ترویج می کردن این اختلاف آرا را، و امام معصوم هم که در کنار و نمی شد که در میان مردم ظاهر بشه، جوری بود که حتی یک کسی یک مسئله اگر در حجاز پیش آمده و نمی فهمید طلاقی واقع شده بود، مرد متحیر بود که این زن من الان زن من هست یا نیست. آمده به عراق که امام صادق علیه السلام تحت نظر بود در عراق، این همه راه را طی کرد و آمده به عراق که مسئله بپرسه، آمد دید که امام صادق تحت نظره و کسی نمی تواند با او ملاقات کنه اصلا، این مسئله بپرسه، ناچار شد خیال فروشی را پیش گرفت. یه طبق خیال آدم بزرگواری در وطن خودش بود، یه چاره ای نیست، یه طبق خیال سرش گذاشت و برای که تو کوچه ها گشتن و خیال فروشی هی داد میزد. امام همه که صدای آشنا رو میدونه که تو خانه نشسته بود به غلامش فرمود برو این خیال فروش میگو بیاد، ما احتیاج داریم. وقتی آمد که خیال گذاشته و خود یه خیال فروش ممنوع نبود، خیال فروش اونی که ما مسئله بپرسه ممنوع بود، و رضا آمد نشسته بود امام در همون حالی که خیار جدا میشد او هم مسئلش پرسید و جوابشم داد. به این کیفیت نمیشد در میان مردم باشن تا اینکه جنگ میان بنی عباس و بنی امیه پیش آمد. این دو به هم پرداختند و بعد انقراض بنی امیه نزدیک بود و روی کار آمدن بنی عباس. یه فرزه ای حاصل شد در این وسط که دیگه خیلی مزاحم نبودن. امام باقر علیه السلام شروع کردن به ترویج حقایق دین و تعلیم انسانهایی که بتوانند کار کنن. منتها زمان امام صادق علیه السلام بیشتر شد این مسئله، امام فرصت بیشتری داشتن و رضا تأسیس کردن مسئله تعلیم و آموزش، اون معلمین را معلمین بسازن، افرادی را بسازن که بتوانن ملتی را تکون بدهن، نه فقط افراد عادی باشن. معلم ساختن امام صادق علیه السلام، برای هر کدام هم تخصصی معین میکرد، نه همه، هر کسی نمیشد با هر کسی مناظره کند، افراد معین بودن. تو باید مثلا با بدعت گذاران مناظره کنی، تو در توحید حرف بزن، تو در نبوت حرف بزن، تو در امامت حرف بزن. و عبدالرحمن بن حجاج میفرمود که ناظر اهل الآراء و البدع، تو با مردم بدعت گذار مناظره کن، من دوست دارم امثال تو در میان پیروان من زیاد باشند. حتی نقل شده که از اصحابشون فرمودن ما نشسته بودیم در محضر امام صادق علیه السلام، یه مردی آمد وارد شد، سلام کرد و ایستاد. امام اجازه داد بنشینه. فرمود که تو کاری داشتی؟ عرض بله، من از شام آمدم، این همه راه را اون روز با اون نبود وسائل طی کردم تا به مدینه آمدم. من درس خوندم، با علما زیاد مناظره کردم، شبهاتی در من به وجود آمده بود در امر دین و قابل حل نبود، و لذا آمدم خدمت شما. شنیدم که شما عالم امت هستید و آگاهید از حقایق دینی، آمدم با شما مناظره کنم. فرمود راجع به چی؟ بعد او جواب داد، شعب مختلفی بیان کرد راجع به عربیت و جهاد ادبی قرآن. فرمود که با عمران عمران اعین با او مناظره کن. گفت آمدم با خودش ما مناظره کنم. فرمود که با او مناظره کن، اگر با او غالب شدی بر من غالب شدی. شروع کرد با او بحث. خب مجاب شد، سکوت کرد. بعد که آقا مطلبی هم در فقه دارم. فرمود که با زراره مناظره کن. زراره هم فردی بود که آماده این کار بود. منظور این که هر کسی کار خودش انجام میداد، هرج و مرج نبود. حالا هر کی دیگه من عالمم و بعد بناگل حرف زدن و به همه جا به تازه، اینجور نبود. زراره تو با او در فقه مناظره کن. مناظره کرد و او هم مجاب شد. دیگه چی؟ در کلام، در اصول عقاید، در توحید با مؤمن طاق مناظره کن، در نبوت با هشابن سالم مناظره کن، در امامت با هشابن حکم مناظره کن. همینجور یکی یکی اینها تا تمام شد. و مرد ساکت شد. بعد گفت آقا من فکر میکنم شما خواستید که تربیت شده های خودتون رو به من ارائه کنید، که اینا رو ساخته اید. فرمود بله، منظور همین بود. خواستم بگویم که مکتب من مکتب سازنده است، من رجالی را ساختم که بتوانند در مقابل دشمن بیستن، هر کدامشون در فن مخصوص خودش مناظره کنند. من ساختم اینها را و من دوست دارم امثال اینها در میان امشیعه من زیاد باشن. گفت آه پس به من اجازه بدید من هم در پیروان شما داخل بشوم، به منم تعلیم کنید. و فرمود بسیار خوب. به هشام فرمود که علمه، او را آموزش بده. فانی احب ان تكون لك تلمیذا، من میخواهم این شاگرد تو باشه. منظور این که برای قرآن میفرماید کسانی که داره اینجور کج میرون، خودشان اهلیت ندارن صلاحیت این که در امر دین وارد بشوند، در قرآن در حدیث اینو اگر وارد بشوند هم خودشان رو گمراه کردن هم مردم رو گمراه کردن. و روز قیامت ما اینها را کیفر خواهیم داد. به ما کانو یستفون، این کلمه یستفون دوبار تکرار شده، سنر لذین یستفون، آخرشم به ما کانو یستفون. یعنی علت این که کیفر میدهم بدانید علت همینه، این مردمی هستن مغرور مستکبر، اهلیتی ندارن در اموری دخالت کنن و میکنن و مردم ایران هم گمراه میکنن. اینها رو روز قیامت کیفر سختی خواهیم داد. با خود منصور هم امام خب مناظراتی داشتن دیگه هم با مردم هم. منصور وقتی نوشت خطبت امام علیه السلام که آقا لم لا تخشانا، چرا با ما رفت و آمد نمی کنید شما؟ کما یخشان و سایر الناس، خب مردم با ما رفت و آمد دارن، به ما بیچسبان رو خودشون را، شما همش کنار میرید، نمیخواد با ما در ارتباط باشید. چون از طرف این میتونستن امام را به حال خود رها کنن، خب میدیدن که خورشیدیست میدرخشد و بطلان اونها را روشن میکند، از طرف هم نمیتونستن کاری کنن، یه بهانه داشته باشن. این بود که نوشی شما چرا با ما رفت آمد نمی کنید؟ لمه لا تقشان و ما یقشان و سائر الناس. امام جواب برمون فرمودن یه جواب قاطعی، فرمود لیس لنا من الدنیا ما نخافک من اجله ولا عندک من امر الاخره ما نرجوک له ولا نرا فیک نعمتا فنهنئها ولا تراها نقمتا فنعزیها فما نصنع عندک. جواب نوشت امام علیه السلام به او که ما از مال دنیا چیزی نداریم که به خاطر حفظش از تو بترسیم، بترسیم نکنن مثلا مقامم رو بگیری، مالم رو بگیری، چون خود بچسبانم به شما که حفظ کنم این دنیا را. راجع به امر آخرت هم که پیش شما چیزی خبری نیست، ما بیم امر آخرت از توی اصلی یاد بگیریم و تو را هم در نعمتی نمیبینیم تا برای تبریک بیاییم. یعنی این مقام رو ما نعمت نمیبینیم، حالا تو حکومت داری، ریاست داری، فلان، این مقام نعمت نیست، ما بیم برای شما تبریک بگوییم. از طرف خودت هم این مقامات را مصیبت نمیدانی تا ما بیم تعزیت تسلیت بگوییم. برای چی بیان؟ فما نست او اندک، برای چی بیان؟ نه از دنیای میترسیم، نه از آخرت امیدوار به تو هستیم، نه تو را در نعمت میبینیم که تهنیتت بگوییم، نه تو را تو در خود در مصیبت خود را میبینی که ما تسلیت بگوییم، برای چی بیاییم؟ و دوباره او جواب نوشت که تصحبنا لتنصحنا، بگید با ما مصاحبت کنیم، ما را نصیحت کنیم. اینم یه جور شیطنت دیگه، ما میخواد به خودش بچسباند که مردم بگن امام صادق هم برای اونجوری حال دنبال او رفته و دیگه با خلیفه است. ما را نصیحت کنید، به نصیحت شما محتاجیم. امام مرحوم فرمودن که من اراد الدنیا لا ینسهک و من اراد الاخره لا یسهبک. اون کسی که دنیا دار باشه تو را نصیحت نمی کند، میخواد همیشه باشی و هم حول و حوش تو بچرخد و به این چربی ها برسه دیگه، تو را نصیحت نمی کند. اون کسی که آخرت طلب است با تو مصاحبت نمی کند، آخرت طلب با تو رفیق نمی شود، دنیا طلب هم با تو را نصیحتت نمی کند. او هم گفت که خوب معیاری به دست ما داده امام صادق علیه السلام، دنیا دار را از آخرت گرا خوب معین کرده، کی دنیا داری می کند و کی آخرت داری دارد. معلومه او فردیست که به دنیا گرایشی ندارد و لذا با ما هم ارتباطی برقرار نخواهد کرد. این بود تصمیم گرفت که از راهی مسموم کند که دیگه وجود امام نباشه در میان مردم دیگه، چون چاره ایشون خودشان میگفت هادش شجاع المعترض فی حلوق الخلفاء، این یک استخوان در گلو گیر کرده منه، چون امام صادق استخوانی در گلوی من گیر کرده، لا یجوز و نفیه و لا یحل و قهره، چه کنم نمیتوانم نادیده اش بگیرم، رهاش کنم، خب داره خورشیدیست میتابد و بختان ما رو رشان میده دیگه، بخوام بکشمش در میان مردم یه بهانه ای ندارم که نمیشود حالا یکیز علنا بکشیم و خب مردم بالاخره مسلمانند و مورد اعتراض قرار میگیریم، لا یجوز نفیه و لا یحل و قتله، و عاقبت از راه مکر وارد شد و به وسیله مسموم کرد امام علیه السلام را که حالا نفهمن قاتلش هم کی هست. یا خودش هم وقتی که شنید به قول خودش گریه کرد که حالا خودش هم قاتل بوده و همین که گریه هم کرد. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله ایها الصادق یا ابن رسول الله، صلی الله علیک و علی آبائک الطاهرین و ابنائک المعصومین. پروردگارا به حرمت امام صادق علیه السلام ما را در مسیر تشیع ثابت قدم نگه دار، لحظه به لحظه